داشته من باز میکنم میکروفونا رو.
سخنران امشب جلسه تهران AA آقای زک با 27 سال هوشیاری از کشور امریکا و مترجم عزیز امشبمون خانم ارمغان هستند. موضوع جلسه در هوشیاری چه تفریح هایی انجام میدهید؟ خانم ارمغان.
Hi Zach, how are you? Welcome to our meeting, and we're very happy that we're going to have your sharing tonight. صدای من چطوره آقای مانی؟
Good evening Megan, thank you.
یک کمی ضعیفه، اگه بتونین یه مقدار نزدیکتر باشین به گوشی که عالی میشه.
Okay. Zach, we're all ears to listen to your sharing, please.
Thank you. Good evening. My name is Zach and I'm an alcoholic.
Mm-hmm.
My sobriety date is June 17, 1965. And for that I'm eternally grateful.
سلام، اسم من زک هست و الکلی هستم و روز هوشیاری من 17 جون 1995 و خیلی خوشحال هستم که تو این خیلی شاکر هستم. اوکی؟
I want to thank Ali, and then I have a couple of other friends who've asked me to speak today, and I'm grateful to be here, and it's an honor and a privilege to share my experience.
من از علی متشکرم که منو دعوت کردن اینجا و باعث افتخاره که من تجربه خودم رو بخوام مشارکت کنم. اوکی؟
So I was born and raised in Southern California in Los Angeles. And
okay.
Go ahead.
من توی کالیفرنیا به دنیا اومدم، توی لس آنجلس و yes.
And I have 26 years of sobriety and I got sober at the age of 19.
و من 26 سال هوشیاری دارم و در 19 سالگی هوشیاریم آغاز شده. اوکی؟
My childhood was like any other normal child's. I had a lot of energy and I was a very active kid.
من کودکی مثل بقیه کودکان داشتم، پر از انرژی بودم و مثل بقیه پر انرژی و فعال. اوکی؟
My family and I, we joke about how I was a daredevil growing up and I used to try and do all sorts of fun and wild and crazy things.
خانواده من در واقع به طنز میگفتن که من دوپل یکی در واقع رشد میکنم و انرژی بیش از حد داشتم و فعالیت های بیش از حد. اوکی؟
And so even through my childhood I never really felt like I was the same as everybody else. I always felt a little bit different and out of place.
پس بنابراین من همیشه احساس تفاوت میکردم با بقیه چون متوجه شدم که من فرق دارم با بقیه. اوکی؟
It's interesting because when I got into my teenage years and I didn't feel a part of, eventually I found this release in alcohol and I felt like the world, nothing mattered anymore.
خب این باعث شد که من توی نوجوانیم احساس در واقع بی‌تفاوتی کردم و احساس کردم که راه هم جداست و تفاوت داره با دیگران، به همین دلیل و هرچی هم خواستم در واقع بهش تونستمش مسلط بشم، بنابراین احساس کردم که من هیچ انگیزه دیگه ای ندارم. اوکی؟
Yeah, so all the anxiety, all of the uncomfortability, all of the fears, all of the fear, feeling different, it all went away when I started consuming alcohol.
بنابراین شروع کردم به الکل مصرف کردن و هر چی که استرس داشتم، هر چی بی‌انگیزگی داشتم، حال بد داشتم یا حال هر حس درونی نابهنجاری که داشتم، همش با استفاده الکل از بین رفت. اوکی؟
And my first experience with alcohol was about 12 years old. And I tried my uncle's German wine and I liked it so much I had the whole bottle.
اولین تجربه نوشیدن من توی 12 سالگی بود که با شراب بود که خیلی خوشم اومد ازش، مزهش رو دوست داشتم و تا پایان بطری نوشیدمش. اوکی؟
And it was that experience that made me realize that I didn't have to worry about not fitting in if I had this.
شاید این تجربه باعث شد که من فکر کنم که خب من دیگه به چیزی احتیاج ندارم، تا زمانی که همچین در واقع موجودی رو دارم، همچین چیزی رو دارم، نیاز به چیز دیگه ندارم. اوکی؟
Several years later, you know, I had another experience, and over the course of say 3 or 4 years, everything that I was accomplishing and everything that I was doing was taken away from me by the disease of alcoholism.
اما سالهای بعد من آنچه که در واقع فکر میکردم به دست آوردم با بیماری الکلیسم به طور کلی از بین رفت. اوکی؟
I want to make sure that people understand that I talk about alcohol and that doesn't just, it's not alcohol itself. It's, it could be anything.
میخوام اینو بگم که فقط موضوع فقط الکل نیستش، میتونه هر چیز دیگه ای باشه وقتی پای بیماری الکلیسم در میونه. اوکی؟
Other chemicals, other drugs were a part of my story, but for the sake of simplicity, all of them to me are the same because it doesn't matter what they are.
بنابراین هر جور ماده شیمیایی دیگه هم توی در واقع مثل الکل برای من هستش، برای من فرقی نمیکنه اسمش چیه یا چیه، موضوع اینه که همشون مثل عملکردش مثل الکل برای منی که بیماری الکلیسم دارم. اوکی؟
The end of 1994 I was 18 years old and I had to drop out of school because my life had gotten too complicated from the alcohol and from what I was consuming.
توی سال 1994 زمانی که من 18 سالم بود از مدرسه اخراج شدم به خاطر همین مصرف الکل و حالا چیزهای دیگه و رفتارهای ناهنجار. اوکی؟
And for me at the time I had been an athlete and I was a singer and I was doing some wonderful things, but the disease of alcoholism had taken it to the point where I couldn't function on a daily life without them.
Excuse me, Zach, you said you were a singer, a music player, singer, something like
yes.
this?
Yes,
I didn't know. Okay. Okay. گفتن که خب من توی اون زمان خواننده بودم، بعد ورزشکار بودم و کلی امتیازهای در واقع شخصی داشتم، ولی همش رو به خاطر بیماری الکلیسم از بین بردم. Okay?
And in December of 1994, I moved to Minnesota, to Minneapolis, and started my journey to get sober.
و توی دسامبر 1994 من سفرم رو توی جایی که اسمش رو متوجه نشدم، اسمش سخت بود، شروع کردم و به سمت هوشیاری در واقع سفرم آغاز شد. اوکی؟
So I spent 4 months, I got sober and was sober for 4 months and didn't believe that I was an alcoholic.
خب من توی 4 ماه، تو 4 ماه اولی که هوشیار شدم اصلا قبول نداشتم و باور نداشتم که من الکلی هستم. Okay?
And so for the next 2 months I went and did research. So everywhere I went, there I was. And I ultimately realized that I had to live without this problem.
خب پس 2 ماه بعد از این 4 ماه، در 2 ماه آیندهش من شروع کردم در واقع به تفحص و جستجو و اینی که ببینم میتونم بدون یعنی به عنوان یک غیر الکلی میتونم زندگی بکنم و بدون الکل میتونم زندگی بکنم. اوکی؟
You know, at that point I was treating this like a joke. In ways, because I would identify as chemically independent instead of chemically dependent. I didn't think that I really had a problem.
Okay.
Go ahead.
Okay. خب برای من اینی که بدون هیچ گونه ماده شیمیایی زندگی کردن انگار منو یادم برده بودش که من این بیماری رو دارم، یعنی این نیستش که من بتونم مستقل زندگی کنم. منظوری که به نظر من منظورش اینه که فقط یه چیزی رو مصرف نکنم کافی نبود برای اینکه من بخوام بدون الکل یا حالا هر ماده دیگه ای ادامه ای زندگی بدم و بتونم هوشیار بمونم. اوکی؟
You know, so at 18 years old, I treated it like a joke because I was doing what everybody else was doing around me. It was no different. But the consequences for me were very dire.
خب پس توی 18 سالگی اینطوری برای من به نظر می اومد که منم کارهای بقیه رو میکنم که توی 18 سالگی میکنن، یعنی حالا بقیه هم می نوشیدن و به هر حال تفریح میکردن و به نظر من اصلا کار بعدی من نمیکردم، ولی اینو توجه پیش نداشتم که من یک بیماری دارم. اوکی؟
You know, I had, by this point, I had destroyed my relationship with my family. I had destroyed my relationship with my now ex-girlfriend. I didn't have the opportunity to go back to school because of my behavior and because of my problems.
من رابطه‌مو با خانواده‌ام خراب کردم، رابطه‌مو با دوست دختر قبلیم خراب کردم، رابطه‌مو با مدرسه و شرایط تحصیلیم خراب کردم به خاطر بیماری الکلیسم. Yes.
And when I finally decided to get sober, I realized that everything I was able to accomplish in 4 months was gone again.
و وقتی که دوباره شروع کردم متوجه شدم که تمام وقتی که دوباره excuse me, you said after 4 months you started to drink alcohol or not?
Yeah, I was sober for 4 months and then I after that everything that I had accomplished in those 4 months was gone again.
Okay. خب بعد از 4 ماه که من حالا هوشیاری داشتم، ولی هر آنچه که دوباره در واقع به دست آوردم تو این پاکی دوباره از بین رفت. اوکی؟
So I want to read a couple of things because in the Big Book of Alcoholics Anonymous, you know, we talk about raising the bottom, as they say. You know, in step one of actually in step one of the 12 and 12, it says that it is a tremendous satisfaction to record in the following years this changed. Alcoholics who still had their health, their families, their jobs, and even two cars in the garage began to recognize their alcoholism. As this trend grew, they were joined by young people who were scarcely more than potential alcoholics. They were spared the last 10 or 15 years of literal hell the rest of us had gone through.
Excuse me, can I know the page of the book? Because
Yes, step one of the 12 and 12 on page 23.
Okay, just a moment, please. 12 and 12, and okay. خب توی 12-12 تو قسمت قدم یکش صفحه 23 که من نمیدونم تو کدوم صفحه ما میشه، ولی به هر حال احتمالا اینه: هیچ ورشکستگی مانند این نیست. الکل که یک طلبکار غارتگر است، تمامی خودکفایی و اراده ما را برای مقابله با خواسته هایش از بین میبرد. هنگامی که این حقیقت پذیرفته شود، ورشکستگی ما کامل میشود. اما هنگام آشنا شدن با الکلی های گمنام، ما با دید دیگری به این در هم پاشیدگی نگاه خواهیم کرد. اوکی؟
And so you know, it says in step one requires an admission that our lives have become unmanageable. How could people such as these take the step? And then it continues into the next paragraph. It says it was obviously necessary to raise the bottom the rest of us had hit to the point where it would hit them. And then it continues on by going back in our own drinking histories, we could show that years before we realized we were out of control, that our drinking even then was no mere habit, that it was indeed the beginning of a fatal progression.
خب اون قسمت های کتاب که شما به سرعت خوندن من واقعا نمیتونم، یعنی الان یادم نمیمونه که بخوام بگم، ولی خب باید پیداش بکنم. نمیدونم الان میان جان دفتران جون من باید این صفحه رو پیدا کنم و بخونم اینو.
نه فکر نمی کنم. بگو بهش مربقان جان. بگو این صفحه سخت تایم میبره و لطف کنی خودتون چکیده از اون چه که هست رو بگیم.
اوکی. Excuse me, Zach, because I couldn't find the Persian translation in the book. So yes. Please, if you can just explain about it, I'm going to translate that, please.
Oh, absolutely. So,
thank
so
you.
This thank you. This part in the 12 and 12, it's talking about how, you know, we have to raise the bottom that the rest of the older people had hit in order to welcome younger people in. You know, I didn't have a car to lose. I didn't have a house to lose. I didn't have all of these things, a family to destroy that was, you know, multiple kids and a long-term marriage because I was so young. And, you know, and it talks about how, you know, young people coming in could be spared the last 10 or 15 years of literal hell by coming in as early as we did. And I did. By coming in as
early as we did. Okay. اینی که در آدم‌هایی که از قدیم بودن و یعنی عضوهای قدیمی که خیلی چیزاشون از دست داده بودن، مثل خانواده، مثل پول، مثل ماشین یا هر چیز دیگه ای از دست داده بودن، من احساس تشابه باشون نمی کردم چون من جوان بودم و خیلی چیزها رو داشتم و اصلا خیلی چیزها رو میتونستم بسازم. ولی این گیر کردن و زیر بطری در واقع له شدن یک چیز مشترک بین من که تازه اومده بودم و جوان بودم و آدم‌های قدیمی بودش. اوکی؟
You know, in the years that I've been sober, I've learned that it's not just a coincidence that I got here. And I wondered for a long time, well, maybe it was just a phase. But I've learned over the years that it's not.
خب بعد از یه مدت من متوجه شدم که این یه دوره‌ای باشه، یه فازی باشه، حالا من اینجوری برداشتم اومدم اینجا، ولی بعد از مدتی متوجه شدم که نه، اینطوری نیستش. اوکی؟
So at 19 years old I came back to the rooms of Alcoholics Anonymous convinced that I needed to be here. Mm-hmm. Okay. I got a sponsor. Go ahead.
Mm-hmm. Okay, sorry. خب از اون تایم 18 سالگی که هی 4 ماه پاک موندن، بعد دوباره حالا به هر حال بالا پایین شدن تا بمونن، تو 19 سالگیشون دیگه متوجه شدن که به این اتاقها احتیاج دارن و اومدن موندگار شدن و یک راه نما گرفتن. اوکی؟
You know, I started getting active in the program. I started attending meetings and getting commitments.
و من شروع کردم به یک عضو فعال بودن توی انجمن. Okay?
It was easy for me at that point finally to understand the concept behind step one of powerlessness and unmanageability. Megan.
Zach, you've been frozen. Would you please start again from before the manageability?
Yeah, no, I was saying that, you know, it's Megan, can you hear me now? Are you there? You know, Megan? Hello?
Yeah, I have your voice.
Okay, good. Yeah. So I was just saying that, you know, it was very easy for me at this point to understand the foundational aspects of step one being powerlessness and unmanageability.
Okay, got it. خب برای من خیلی آسون فهمیدن این قابل اداره شده بود. برام آسون شد فهمیدنش. Okay?
You know, 19 years old. I go and I get sober after losing everything, after destroying everything that was in front of me. I decide I go back out, and here I am with nothing again. Very quickly.
خب من توی 19 سالگی رفتم در حالی که خیلی چیزهای روبرومو خراب کرده بودم، یعنی همون مدرسه و چیزهایی که خدشه دار شده بود به خاطر الکلیسم و خیلی چیزها رو از دست داده بودم، مثل همون حالا شرایطی که داشتم و از دست دادم و ادامه دادم و چیزی امیدی در واقع نداشتم برای به دست آوردن اونا و الان من اینجا هستم. اوکی؟
I started working with my sponsor and I started doing what I was suggested to do because I completely understood the powerlessness and unmanageability, and it was very easy for me to see that my best thinking got me to where I was.
خب من با راهنمام شروع کردم به کار کردن و اون چیزی که میگفت رو انجام میدادم و متوجه شدم که بهترین فکر من منو رسونده به اینجا. اوکی؟
Things got a lot easier and a lot better as I was working the steps with my sponsor. And I was going to meetings every day and I was doing the work that was laid out in the book of Alcoholics Anonymous.
خب چیز امورات خیلی آسان‌تر و بهتر شد زمانی که تو زندگیم زمانی که من با راهنمام شروع کردم به کار کردن و زندگیم بهتر شد و آسان‌تر شد و من چیزهایی که توی همین جلسات به من میگفتن و توی کتاب بود شروع کردم به زندگی کردن و انجام دادن. اوکی؟
The short version, I'm trying to figure out how to say this. Life got better. I started getting time. I started having, you know, getting months and weeks and months and then years of sobriety. And I got to move back to Los Angeles and I was having a wonderful life.
خب زندگی خیلی آسان‌تر و بهتر شد و من جلو رفتم تو قدم‌ها و من باید برمیگشتم به لس آنجلس و زندگی بهتری در واقع در انتظارم بود و برای من در حال جریان بود. اوکی؟
You know, and I get to travel the world for work. I was, you know, so long as I stayed sober, so long as I did everything that I needed to do that I found in the Big Book of Alcoholics Anonymous, I could go anywhere, I could do anything that I wanted anywhere in the world.
خب من سفرهام به جاهای مختلف دنیا شروع شد و من تا زمانی که من کارهای انجامم و برنامه رو انجام میدادم شغلم رو داشتم و میتونستم که هر جا میخوام آزادان
میگن. Did I drop you? Hello?
Okay. Zach?
Yes. Oh, there you are.
Yes.
Can you hear me, Megan?
Okay. Yeah.
Can you hear me, Megan? The connection's weird.
Okay.
So for the first 5 years of my sobriety, I got to travel the world as a photographer and as an athlete. And I got to go to meetings all over the world on three continents, four continents.
پنج سال اول هوشیاری من به عنوان عکاس و هنرمند و فکر کنم ورزشکار هم بودن کشورهای مختلف می‌رفتم و تو میتینگ ها و جلسات مختلف تو کشورهای مختلف می‌رفتم و زندگی خوبی داشتم. اوکی؟
I got to meet amazing people walking in the same path as I had. All over the world. And we're, you know, young people from all over the world, and we got involved in service in what's called Young People's in Alcoholics Anonymous.
خب من خیلی هیجان انگیز و جالب بودش که تو کشورهای مختلف یه گروه جوانهایی رو که مثل من توی میتینگ ها بودن و توی برنامه بودن میدیدم و اصلا یه گروهی که برای جوانها بود و خدمتگزارهایی مثل ما که جوان بودن همه توی یه گروه قرار میگرفتیم و خیلی خوب بود، خیلی رضایت بخش و احساس خوبی داشتم، جذاب بود این در واقع جریان. اوکی؟
You know, I was taught around here that there is no problem that I'm going to face in my lifetime that I won't find a solution to in recovery.
خب چیزی که یاد گرفته بودم اینه که هیچ مشکلی نیستش که من تو دوران بهبودی باهاش مواجه بشم و راه حلی تو دوران بهبودی براش وجود نداشته باشه. اوکی؟
And a little after 5 years sober, I ended up in the hospital for a minor surgery. And on my way out of the hospital, I found out I had cancer.
You found what? I didn't get you.
I found out I had cancer.
Oh, okay. خب من بعد از 5 سال برام یه مسئله پزشکی پیش اومد، یعنی مسئله جسمی پیش اومد و تو راه بیمارستان باید میرفتم بیمارستان متوجه شدم که من سرطان گرفتم. واو، اوکی.
So I was 24 with 5.5 years of sobriety and I was fighting cancer.
Okay.
And I applied the same principle. Go ahead. Oh, you know what, I'll let you go ahead.
Okay, sorry. خب من 24 سالم بود، با 5 سال و نیم بهبودی و متوجه شدم که سرطان دارم. Okay.
And so I applied the same principles to my cancer fight that I did from the ones that were taught me in recovery. Like to suit up and show up. Be on time. So I applied the same principles from the ones that were taught me in recovery. Like making sure that I turn everything over to a power greater than myself. Making sure, you know, and trusting in that power and trusting in the doctors.
بچه صدای من نیستش؟ نه من صدام قطع وصل میشه. خب گفتن که من میگم بودم صدام قطع
وصل. صدات عالیه، یک لحظه کوتاه بود که تموم شد. صدات عالی ادامه بده با خیال راحت.
مرسی. گفتن که من خب چیزی که یاد گرفتم مثل همه زمانهای بهبودی متوجه شدم که باید سر وقت توی جلسات باشم، خدماتم رو انجام بدم، کارهایی که مربوط به بهبودی انجام بدم و خب اینا چیزایی بود. My voice, where are you?
Are you there, Megan?
Yes, where are you now? Okay.
Did I go away?
Yeah, please.
Oh, okay, you want me to continue? Cool. So the foundational aspects of recovery are, you know, suiting up and showing up, you know, being accountable, you know, but trusting in, you know, the people around me. You know, it helped my process of going through this, and because I didn't have to I didn't have to go through it alone. I never have to go through anything alone again. You know, it's
من جامو عوض کردم که صدام قطع وصل نشه. گفت
Megan, can you hear me okay?
Go ahead please.
Oh, sorry. No, there's an echo and then I hear you later, so it's weird.
Okay. I changed my place to I changed my place. Maybe the my voice is going to be non-stop, not disconnected. Do you have my voice now?
Yes, I have you now.
Okay.
Hello.
که به من من متوجه شدم، به من گفتن که باید جوری رفتار بکنی که قابل حساب کردن باشی، یعنی بشه روت حساب کرد و اینکه به موقع کاراتو انجام بدی توی برنامه و تنها نیستی، تو دیگه مجبور نیستی تنهایی بگذرونی در واقع زندگی تو و این مشکل رو، و من هم ادامه دادم. اوکی.
So the process of going through that was fairly simple because I applied the tools that I found in recovery. And right after I got through that, I went to celebrate a sobriety birthday, and the day after I watched my father die right in front of me.
Oh my God, sorry for that. خب من تمام کارهایی که باید توی برنامه انجام میدادم و به درستی انجام دادم و میدونستم که برای من کار خواهد کرد و روز تولدم توی اون سال فرداش پدر من فوت کرد. Okay, sorry for that.
No, you don't need to. It's quite all right. You know, the reason I don't want this to be dark. So I want you to know that the dark things happen in our lives. They don't define our lives. Staying sober and me working through the program of Alcoholics Anonymous has given me the ability to walk through things that I never imagined I would have to deal with.
Okay. خب من بهشون گفتم که متاسفم. گفتش که نه، شما نیاز نداری که متاسف باشی، چون که فقط میخوام بگم که راه زندگی ممکنه گاهی تاریک بشه، که اون تاریکی زندگی ما رو تعریف نخواهد کرد و توی انجمن من یاد گرفتم که میتونم پاک بمونم در هر شرایطی و زندگی رو در مسیر بهبودی ادامه بدم. اوکی؟
You know, the topic is having fun and sobriety, and it's a very important topic to me. And the reason why it's important to me is because I learned that when we get here and we're as young as we are, that if we're not having fun, we're not going to stay.
خب موضوع جلسه اینه که تفریح و شادی توی برحال زمان بهبودی و انجمن توی انجمن که برای من خیلی تاپیک مهمیه، به خاطری که وقتی ما جوان هستیم و شادی و تفریح نداشته باشیم نمیمونیم، سخته برامون موندن توی ریکاوری. اوکی؟
You know, in the family afterward on page 132, it says we have been. Do you have the big book handy?
I bring the big book.
I can read it if you want, and then you can translate.
Please.
Okay, so we have been speaking to you of serious, sometimes tragic things. We've been dealing with alcohol in its worst aspect, but we aren't a glum lot. If newcomers could see no joy or fun in our existence, they wouldn't want any of it.
خب چکیده صحبتشون که از رو کتاب خوندن اینه که اگر که توی انجمن نیوکامرز همین تازه واردها متوجه شادی یا به هر حال حال خوب نشن ممکنه نیان و نمونن. اوکی؟
It then continues and it says we absolutely insist on enjoying life.
خب ما ادامه میده که ما تاکید میکنیم بر یک زندگی با شوق، با ذوق، مشتاقانه. اوکی؟
And so for my entire sobriety I've gotten the opportunity to enjoy life. I've gotten the opportunity to work with people all over the world in recovery. Go to conventions in different cities in different countries.
خب برای من کلی برنامه بهبودی باعث شوق و هیجانات مثبت در واقع بوده. من این لذت رو چشیدم و این شانس رو داشتم که به آدم‌های زیادی کمک کردم و کشورهای مختلف و کنوانسیون‌های مختلف رفتم و توشون شرکت کردم و تونستم با آدم‌های زیاد و مختلفی توی برنامه‌مون ملاقات بکنم و به هر حال در واقع تجربه اونها هم استفاده کنم و خودم خدمت بکنم. اوکی؟
You know, getting sober as young as I did, the thought was in my head that my life is over, that that I wasn't going to have any fun anymore, and that's not the case.
خب چون من جوان بودم و اومدم توی برنامه، تو فکر من این بودش که خب من دیگه اصلا به چه درد میخوره زندگی، چون که من اصلا تفریح نمیتونم بکنم دیگه، لذت نمیبرم از زندگی وقتی قرار باشه من این تفریحاتی که حالا تو اون سن داشتم نداشته باشم، اینا رو یعنی اگه بخوام انجام ندم چجوری از زندگی لذت ببرم. اوکی؟
I can go anywhere in the world that I want to go. I can do anything that I want to do. And I can enjoy everything in the world once I've gotten a foundation in recovery.
خب متوجه شدم که من هر جای جهان که بخوام برم میتونم برم، اون کارهای در واقع درستی که میخوام انجام بدم و میتونم انجام بدم و مشکلی مانعی نخواهم داشت توی بهبودی برای داشتن در واقع تجربیات خوب زندگی. اوکی؟
You know, there are promises behind a number of the steps within the 12 steps of Alcoholics Anonymous. And, you know, in step 10 it says, we have ceased fighting anything or everyone, even alcohol. Mm-hmm. And do you want me to read through the promises, the 10-step promises or not?
Yeah, please. Yes.
Okay. And then, you know, and then by this time, sanity will have returned. You know, and we will seldom be interested in liquor. These are pages 84 and 85.
Okay.
You know, and then, you know, we react sanely and normally, and we will find that this has happened automatically. When we start working steps of Alcoholics Anonymous, and from my experience, when I started getting through the steps, I started reacting sanely and normally to the situations around me. I had the spiritual toolkit that was laid at my feet. You know, and I did the work, and since the foundation is 1 through 3, but the action is 4 through 9, once I got through the back end of, I got through the action in steps 4 through 9, I was able to do anything in the world that I wanted to, provided I maintained and focused on my recovery.
Okay. خب قسمت وعده ها رو خواستم بخونم، وعده های 12 گانه، و اینکه اون قسمتی که میگن که ما با هیچ چیزی جنگ نداریم، حتی با الکل ما با هیچ چیزی در جنگ و در واقع تضاد نیستیم، حتی با الکل، و اینکه من با ابزار هم تولز و ابزار انجمن میتونم آنچه که میخوام رو انجام بدم و هر جای دنیا، و حتما موفق میشم توی در واقع به دست آوردن چیزها و انجام دادن کارهایی که دلم میخواد، و اصول روحانی برای من پاسخگوی همه چی خواهد بود. از قدم 1 تا 3 برای من فونداسیون و زیربنای در واقع بهبودیمه، و قدم 4 تا 9 عمل کرده منه. من با عمل کردن دائم از قدم 4 تا 9 میتونم هر کاری رو که میخوام انجام بدم. البته من یه چیزی درک خودم از ترجمه صحبت ایشون اینه که نه که حالا هر کاری دلم میخواد انجام بدم، یعنی کارهایی که من به هر حال آرزوشون رو دارم میتونم انجام بدم با پرداختن به این ابزاری که انجام به من داده، که عمل کرد در 4 و 9. 4 تا 9. اوکی.
سو I got to travel and go to meetings in Europe and then in the Middle East on a number of occasions. Mm-hmm. And I've got to see the world because I got sober and because I worked the steps and because I've because it gave me my life back.
خب من به خاورمیانه سفر کردم و حالا اونجا جلسات مختلف رفتم، و من یعنی سفرهایی که می کنم حتما به جلسات انجمن میرم، حالا به غیر از مراسمی حالا مثل کنوانسیون و اینا، ولی حتما به جلسات میرم برای که انجمن به من زندگی رو برگردونده، بنابراین من حتما میرم به جایی که به من زندگی برگردونده شده از طریق این در واقع جلسات. هر جای دنیا که برم حتما سر میزنم به این جلسات. اوکی.
The most amazing place that I've ever gone to a meeting was in a bomb shelter in Tel Aviv, Israel.
Oh. Mm-hmm. Okay.
And it's
great.
Yeah. I'll you can say that, and then I'll explain why in a moment.
Yeah. This was because exciting. Yeah, that's it. Okay. میگن که من جذاب‌ترین جایی که رفتم توی یه دونه میتینگ بودش، توی حالا یه همین کافی شاپی چیزی یا همچین چیزی توی تل آویو توی اسرائیل. اوکی.
This little bomb shelter had meetings in English, Hebrew, Russian and Arabic almost every single day of the week.
خب این بام شالتر که نمیدونم یعنی چی، یه خیلی جالب بودش. تو هر روز هفته توی میتینگشون به زبانهای عبری و انگلیسی و روسی و یه زبان دیگه همش جلسه داشتن و همش میتینگ داشتن. اوکی.
The group was small, but the love and the joy for recovery was very, very strong.
گروه خیلی کوچیک بود، ولی عشق و در واقع روحانیت و بهبودی بسیار زیاد بود تو اون گروه. اوکی.
I try to go back there every 5 years or so, because the experience that I had, the fun that we had after the meetings was incredible.
اوکی. میگن که بعد از جلسات اون در واقع تفریح و شادی که ما داشتیم باور نکردنی بود و فوق العاده بود، خب یکی از بچه ها گفتش که یعنی پناهگاه بمب اون چیزی که گفتش و من نمیدونستم، بنابراین اون مکانی که واسه جلساتشون در نظر گرفته بودن پناهگاه بمب بوده. اوکی؟
My experiences in the rooms of Alcoholics Anonymous in London, in Paris, in Rome, throughout Europe, throughout Canada, it's the same. The love, the joy, the absolute excitement for the new lives that we have is incredible.
فرقی نمی کنه. من کشورهای مختلفی مثل حالا جاهای مختلفی مثل انگلیس و پاریس و کانادا و هر جا که رفتم فرقی زیاد نمی کنه، به خاطر اینکه اون عشق و در واقع شوقی که وجود داشت باور نکردنی و بسیار جذاب و جالب بود. اوکی؟
I have friends that I met at my very first conference in 1997. I still talk to them every week. 25 years later.
من دوستانی که توی 1996 یعنی مثلا تازه که اومده بودن توی انجمن دیدمشون حدود 25 سال تا الان هنوز باشون هفته یک بار صحبت میکنم و هنوز ما با هم دوستیم. اوکی؟
You know, we get to enjoy the world. We get to go to clubs. We get to go travel. We have lives today because of the work that we did and the work that we do in recovery.
ما با هم سفر میریم، ما با هم بار یعنی همین رستوران و این صحبت ها میریم، حالا یا کلاب میریم و با هم کارهای زیادی به هر حال چون انجام دادیم تو انجمن و اون تبدیل به دوستی شده که ما رو به مکان ها و در واقع مسیرهای تفریحی و حالا غیر حتما انجمنی ولی مسیرهای تفریحی و شادی بخش ما رو در ارتباط قرار میده و میبره. اوکی؟
You know, in the 12th step there are promises in the big book, and the first one is practical experience shows that nothing will so much ensure immunity from drinking as intensive work with other alcoholics. It works when other activities fail.
میگن که خب توی کتابمون هم هستش که هیچ چیز به اندازه کمک یک الکلی به یک الکلی دیگه نمیتونه مؤثر باشه، ولی خب excuse me, what was the last sentence? I didn't get the whole meaning of your sentence, please. Would you say
yeah, it's on page 89. It says that it works when other activities fail.
Okay. خب توی صفحه 89 میگه که این همین که گفتم کمک یک الکل به یک الکلی دیگه کار میکنه وقتی هیچ چیز دیگه ای کار نمیکنه، وقتی هیچ فعالیت دیگه ای هیچ کمک دیگه ای مؤثر نخواهد بود برای یک الکلی. اوکی؟
You know, and then in one of the other promises to watch people recover, to see them help others, to watch loneliness vanish, to see a fellowship grow up about you, to have a host of friends. This is an experience you must not miss.
خب و توی وعده ها باز هم این مستطر هست و هستش که اینی که راجع به درد همدیگه فکر بکنیم، راجع به مشکلات یعنی همدیگه فکر بکنیم، اینی که برای شادی همدیگه تلاش بکنیم و اینی که I miss one of the promises. One another was the third one was what, Zach?
To have a host of friends.
Okay. و اینکه دوستانی داشته باشیم و به هر حال تفریحاتی که مربوط به انجمنه، یعنی تفریحات سالم منظور. Okay.
Frequent contact with newcomers and with each other is the bright spot of our lives.
ارتباط با در واقع تماس با تازه وارد از قسمت‌های مهم زندگی ما خواهد بود و اینکه در ارتباط با هم دیگه باشیم، در ارتباط دوستانه با هم دیگه باشیم. اوکی؟
So we get to go out to the world after doing the work and doing the maintenance that we have to do and we get to enjoy life. We get to help others and still have fun. I've had more fun than I imagined I ever would. Just by helping other people.
خب ما به همدیگه کمک میکنیم، به آدمهای دیگه کمک میکنیم و از زندگیمون هم لذت میبریم. اوکی؟
You know, but in order to get there, we have to work all 12 steps.
Uh-huh.
You know, we have to build our foundation. Go ahead.
برای رسیدن به اونجا، به این نقطه، ما باید 12 قدممون رو کار کرده باشیم و فونداسیون و زیربنامون رو محکم کرده باشیم توی بهبودی. اوکی؟
You know, when we talk about step one, we talk about powerlessness over alcohol or and then the unmanageability of our life as the result. You know, we have, like for me, I always have to look at how unmanageable my life was to when I needed to get sober at 18.
خب دائما دونستن این که ما در قدم یک میگیم که ما بدون قدرت هستیم و زندگیمون غیر قابل اداره هستش، این به من کمک کرد که در واقع پاک بشم و پاک بمونم و در واقع این موضوعی که همیشه باید به یاد من باشه. اوکی؟
You know, and I basically had to understand that I needed a power greater than myself. That it had to be something greater than me to help me.
خب من باید یادم باشه که من نیاز به یک نیروی برتر از خودم دارم و نیرویی که از من قوی تر باشه و بتونه به من کمک بکنه. اوکی؟
And the reason why is because the second half of the second step is talking about the restoration or restore us to sanity. I had to understand that I was insane. My behavior was insane. The disease itself was an insane process.
خب به خاطری که من اگر که این قدم رو و این موضوع رو قبول نداشته باشم، در واقع عدم سلامت عقل باعث ازدیاد بیماری من میشه. من اگر که ایمان نداشته باشم به نیروی برتر از خودم و کمک نخوام از این نیروی برتر از خودم و قوی تر از خودم، عدم سلامت عقل باعث میشه که من بیماری من توی تمام قسمت‌های زندگیم در واقع در حال انجام عملیات بیمارگونه باشه. اوکی؟
You know, and then before we get into the work, you know, step three, making a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understand Him. You know, I have to make this decision that God is driving the bus, that this power greater than myself is in control.
خب و در قدم سه من تصمیم میگیرم که زندگیمو بسپرم به این نیروی برتر و اینی که بدونم که خداوند داره اتوبوسو میرونه و این نیرو برتر از منه و من زندگیمو میسپرم به تصمیم میگیرم که زندگیمو بسپرم به این نیرو. اوکی؟
You know, but importantly, you know, it says we turn our will and our lives. What is our will? What is our life? You know, I had to come to understand that my will and my life is my thoughts and my actions. I have to turn my thoughts and my actions over to this power greater than myself that I've come to find.
خب من در زندگی واقعی باید ببینم فکر، افکار و عملکرد من چطوریه. حالا افکار و عملکرد من رو باید بسپرم به خداوند، به نیروی برترم، به خاطر اینکه به خاطر هم قدم به دلیل همون توضیحی که راجع به قدم دو داد و اینی که افکار و اعمال من باید در واقع came over، یعنی همون متصل بشم به نیروی برتر و خداوند. اوکی؟
You know, and then we launch into the action, and the action is the inventory. You know, we make a list of all the, you know, we make a list of everything that's weighing us down.
خب حالا وارد عمل کرد میشیم و اونم قدم چهاره و من باید ترازنامه خودم رو بنویسم و باید لیست در واقع لیست ترازنامه خودم رو در بیارم. اوکی؟
You know, everywhere that we've been wrong, everywhere that we still have resentment towards other people. We get thorough and we look at everything and we try and take a look and get honest about all of the situations of our life.
خب این که من کجاهای کار من اشتباه بوده و کجاها من رنجش گرفتم و اینی که باید در واقع غور کنم و در واقع شیرجه برم توی به هر حال اشتباهاتم و رنجش هام به خاطر اینکه بتونم ترازنامه درستی در بیارم، الان توی این قدم داره توضیح میده. اوکی؟
You know, and then in step five, you know, we admit to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs, and we read that fourth step.
خب تا حالا تو قدم پنج ما این ترازنامه‌مون رو اقرار میکنیم به خودمون، یک آدم دیگه و به خداوند، و در واقع همون قدم چهارمون رو ما تو پنج میخونیم برای خودمون و یه نفر دیگه و خداوند. اوکی؟
You know, I learned through my experience and the first time I did that, that all of my fear of telling somebody else was stupid. Because the person that I was sitting with, my sponsor, laughed when he heard the stuff that I did because he did some of the same things himself.
و من متوجه شدم ترس هایی که من داشتم از اینکه اینا رو نخونم و نگم برای کسی دیگه خیلی کودکانه بوده، به خاطر اینکه من راهنمام کلی خندید وقتی که شنید کارهای منو که میترسم مثلا بگم، چون خودش هم کرده بود این کارا رو و تجربهشو داشت. اوکی؟
You know, and from there, from this fourth step, we get all of the work that we have to do in 6 and 7 and 8 and 9. You know, our character defects become more clear, our shortcomings become more clear, and we find them in that work in the fourth and fifth.
خب ما تو این قدمه که متوجه میشیم که کمبودهامون چیه، نواقصمون چیه، خسارتایی که زدیم چیه، ایرادامون کلا چیه. ما از روی این قدم سه تا قدم بعدی رو در واقع کش میکنیم و میبینیم. اوکی؟
You know, in steps 8 and 9, you know, we're looking at the information that we find in our wreckage in our fourth step, and we're making right, and we're doing right by the mistakes and our actions that we engaged in before we got sober.
خب تو قدم 9 ما برمیگردیم و میبینیم که اون تخریبایی که داشتیم مربوط به قدم 4ه، و از اطلاعاتی که از قدم 4 به دست میاریم ما میتونیم قدم 9 در واقع درستی رو داشته باشیم، متوقف کنیم در واقع کارهای اشتباهمون رو و کارهای درست رو شروع کنیم و انجام دادن. اوکی؟
I'm talking broadly about, you know, blocks of steps, but the fact of the matter is that the foundation in each is followed by the action. And like in 8, you know, you have to make the list. And you have to identify who you have to clear up wreckage with. And then for me, the willingness has to come with that list, and then the action will follow.
خب برای انجام دادن این قدم خب ما عملکرد لازم داریم، و برای داشتن عملکرد ما نیاز به تمایل داریم. برای من باید تمایل رو به دست می آوردم تا بتونم عملکرد داشته باشم، چون این لیستی که من باید به دقت می نوشتم راجع به آدم هایی که من تخریب نسبتشون داشتم، خب لیستی بودش که حالا نیاز به تمایل برای جبرانش می داشتم. اوکی؟
You know, in chapter 2, there's a solution. It says that almost none of us like the self-searching, the leveling of our pride, the confession of our shortcomings, which the process requires for its successful consummation.
I didn't understand it. Sorry. Please.
In chapter 2, there is a solution. It says there is a solution. It says almost none of us like the self-searching, the leveling of our pride, the confessions of our shortcomings, which the process requires for us to be successful.
خب توی چپتر 2 میگه که خب هیچ کدوم از ما حاضر نیستیم که غرورمون رو زیر پا بذاریم و تقصیراتمون رو بپذیریم و مشکلاتی که خودمون فراهم کردیم رو بپذیریم، به عنوان برای اینکه بتونیم پروسه جبران رو در واقع انجام بدیم. اوکی؟
I was confused. I was scared of the process. but I saw the successes that other people were having from the actions that they were taking, and that and it gave me faith to try myself.
خب برای اینکه موفق می شدیم باید در واقع پروسه جبران خسارات و عملکرد رو انجام می دادیم. برابر این من هم نمی خواستم مثل بقیه، مثل خیلی کسانی که به هر حال غرورشون حالا یا نواقص دیگه مانع می شد کاری انجام بدم، ولی برای اینکه موفق بشم باید وارد عملکرد می شدم و در عمل شروع کردم به کاری انجام دادن. اوکی؟
You know, and so as soon as we're done with step 9, we go into 10. And 10, step 10 is basically steps 4 through 9 on a daily basis.
خب بعد از اینکه حالا قدم 9 انجام دادیم میریم به قدم 10. در واقع قدم 10 همون چک کردن روزانه قدم 9 مون هم هست که در طول روز ببینیم قدم نوحی داشتیم یا در واقع خسارتی زدیم یا اینکه جبرانی کردیم و چک کردن قدم نوحمونه قدم ده. اوکی؟
You know, prayer and meditation has always been a tough topic for me growing up, evolved from the time growing up until now. And I found that it works. It really works. And so step 11 is sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understand Him. But I can't ask for things for myself. I can only ask Him for knowledge and for His help in helping others.
قدم 11 برای من اثبات و در واقع تجدید رابطه‌ام با خداوند و از همون ابتدای بهبودی برای من یک امر مهم بوده و همچنان جاریه تو زندگی من و من نمیتونم برای خودم چیزی بخوام به عنوان دعا کردم. من میتونم از خداوند تقاضای آگاهی بکنم و در واقع حالا بینش بکنم و اینی که به دیگران بتونم کمک کنم، اینی که چطوری بتونم به دیگران کمک کنم. اوکی؟
You know, and step 12 is basically giving away what has been so freely given to me. You know, it's the miracle of being able to give this beautiful program to other people and show them what we can accomplish.
و قدم 12 هدیه دادن چیزیه که به رایگان به من هدیه داده شده و اینی که بتونم چیزی خوشبختی که دارم رو به دیگران هم انتقال بدم. اوکی؟
Because we've had this spiritual awakening as the result of these steps. You know, and we practice these principles in all of our affairs.
ما برای اینکه با برداشتن این قدم ها به بیداری روحانی رسیدیم و با به کار بردن این اصول در تمام زندگی خودمون. اوکی؟
How much time do I have?
چقدر زمان دارن نصران جان؟
خسته نباشید، زمانشون تمومه. یه روبی هست که زمانشون تمومه. بکو جمع بندی کنم. خسته نباشی عزیزم.
مرسی، قربونت برم. Dear Zach, you can wrap it up. The time is has been ended, but your sharing is so attractive, so they didn't say. So
that's what I thought. I was looking at the clock, and we were having some technical issues. So I want to just close with this, and it's okay. You know, it's my favorite thing at the end of a vision for you, at the very very end. You know, it's a very short paragraph, and it says, "Abandon yourself to God as you understand God. Admit your faults to Him and to your fellows. Clear away the wreckage of your past. Give freely of what you find and join us. We shall be with you in the fellowship of the Spirit, and you will surely meet some of us as you trudge the road of happy destiny. May God bless you and keep you until then." And that right there in that one paragraph clearly explains in very short words everything that that book talks about.
Mm-hmm.
Yes. You still there?
توی چشم انداز آینده اون قسمتی که حالا متن چشم‌انداز آینده که من حفظ نیستم و اینقدرم تند خوندن نمیتونم همونو بگم، میگه که کل کتاب رو تو این چشم‌انداز آینده بیان کرده و میگه و چکی کتاب رو تو چشم‌انداز آینده میگه. Okay, it was really great. Sometimes that I was forgetting to say the whole sentence of you because it was very attractive and I was just listening myself. And thank you so much, Zach. It was beautiful. God bless you.
Thank you. It's been an honor. Thank you very much.
Thank you. خیلی تشکر کردم و اینکه گفتم باعث افتخار. ببخشید اگر صدای من هم قطع و وصل میشد. شبتون بخیر. من میکروفونم ببندم.
متشکرم از شما خانم ارنوان. Thank you, Zach, and bye.
Thank you. Have a great night.
And you.
Thank you, sir.
خانم نسترالله، میکنید میکروفون آقای زک هم خاموش بفرمایید. من یا